آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر دویمی مجله شامگاهی روز سه‌شنبه 25 اکتبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگا، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 5 عصر است و در شهر دوشنبه 8 شب. این نشر مجله شامگاهی را نیز با اخبار تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. در تهیه و تقدیم همکارمون طاهر سفر. طاهر جان بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخطی اخبار. معمر قذافی رهبری پیشین لیبیا را امروز در جای نامعلوم دفن کردند. قرار است فردا معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان وارد دوشنبه شود. آفی بین الملل میگوید تظاهرگران زخمی را در شفاخانه های سوریه اذیت میکنند. تعداد قربانیان زمین لرزه ترکیه به 430 نفر رسیده است. تفصیل خبرها. امروز معمر قذافی پسرش معتصم و یکی از دستیاران او را در جای نامعلوم در بیابان در لیبیا دفن کردند. محمود شمام وزیر اطلاعات لیبیا امروز در این باره گفت:
تا جای من می دانم در ارتباط به جای دفن معمر قذافی فتوا صادر شده است. محتوای دقیق فتوا را گفته نمی توانم، اما در آن امر شده است که جسد او را نباید در گورستان مسلمان ها یا جای معلوم دفن کنند تا از هر گونه فتنه جلوگیری شود.
جسد این افراد را در سردخانه در شهر میسراته نگه می داشتند. مرگ قذافی به جنگ 8 ماهه در لیبیا خاتمه داد. معمر قذافی رهبری پیشین لیبیا را روز پنجشنبه در زادگاهش در شهر سیرت کشتند و شرایط مرگ او روشن نیست. زیر فشار جامعه بین الملل، مصطفی عبدالجلیل رهبری شورای عالی گذار لیبیا قول داد که شرایط هلاکت قذافی را تحقیق خواهد کرد و کمیته مخصوص برای این کار تأسیس شده است. انتظار می رود فردا مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با یک سفر سه روزه وارد دوشنبه شود. در این باره وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر داد. امنیت در افغانستان، مسائل همکاری در بخش مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و پاسبانی مرزی دو کشور از جمله مسائل مورد گفتگوی محمد قاسم فهیم با مقامات تاجیکستان خوانده شده است. سازمان عفو بین الملل گفت تظاهرگران مجروح را در شفاخانه های دولتی سوریه عذاب و شکنجه می کنند. این سازمان مدافع حقوق افسود حکومت سوریه شفاخانه ها را به یک ابزار سرکوب تظاهرگران ضد دولتی ضد رژیم رئیس جمهور بشار اسد تبدیل داده است. عفو بین الملل قرارگاهش در لندن با نشر گزارش گفت حداقل در 4 شفاخانه سوریه بیماران را شکنجه و یا با آنها بد رفتاری کردند. سیلینا ناصر پژوهشگر سازمان در امور خاورمیانه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
بعضی طبیبان صادق به حکومت با استفاده از مقام خود افراد آسیب پذیر را که زخمی شدن اذیت می کنند. این کار واقعا غیر قابل قبول و آشفته کننده است.
ادامه خبرها. از رادیو آزادی، ماموران نجات در ترکیه امروز یک پیرزن و دخترش و نبیره نوزادی دو هفته اینه او را از زیر آوار زنده بیرون آوردند. در برابر این خبری خوشحال کننده، این زمان آماری مایوس کننده دایر به تعداد قربانیان زمین لرزه ویرانگری روز دوشنبه در جنوب و شرق ترکیه نشر شد. به گفته مقامات تعداد قربانیان زمین لرزه 7.2 درجه روز یکشنبه در ولایت بند تا کنون به 430 نفر رسیده است. تقریبا 1300 نفر مجروح و بیشتر از 2260 خانه ویران شده است. با گذشت 47 ساعت از زمین لرزه امید نجات بخشان برای پیدا کردن زنده ماندگان از زیر آوار کمتر می شود. شب دوم است که هزاران نفر از ترس تکرار زمین لرزه شب خود را در خیمه ها و زیر هوای سرد سپری کردند. نخست وزیر رجب طیب اردوغان گفت ترکیه توانایی رفع پیامدهای زمین لرزه را دارد و محتاج کمک جامعه بین الملل نیست. امروز در شهر دوشنبه دور نوی مکالمه تاجیکستان و اتحادیه اروپا در مورد حقوق انسان برگزار شد. آزادی مطبوعات، حقوق مهاجران کاری، کاهش خشونت علیه زنان و لغو حکم قتل از جمله مسائل بود که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا با نمایندگان حکومت تاجیکستان دایر به آن مسائل صحبت کردند. جزئیات در ادامه برنامه. و در امریکا امروز یکی از خرابی‌آورترین بمب‌های اتمی موسوم به B-53 از عهد جنگ سرد نابود کرده خواهد شد. ایالات متحده در سال 1962 در زمان بحران کریب با این بمب 9 مگاتن مسلح شد که 600 مرتبه خرابی‌آورتر از بمبی است که در شهر هیروشیما ژاپن پرتاب شد. امریکا 300 دانه بمب B-53 تولید کرده و سال 1980 و غیر قابل استفاده کردن آنها شروع نمود و در فرودگاه بین المللی شهر مکزیک پایتخت کشور مکزیک از چمدان‌های دو آلمانی بیشتر از 500 دانه رستنی کاکتوس مصادره کردند.
تشکر تویر سفر بود که ما شما را با اخبار تازه جهان آشنا میکرد. رویدادهای عالم را از دیگر منبع خبری ما از سامانه اینترنتی هم با دو زبان تاجیکی و روسی میتوانید پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونه اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان آیا بهبود یافته است؟ چرا بحث آید برای آزادی های شهروندان پشت درهای بسته صورت گرفت؟ در حمله به پنشهر جنوبیش اسلامی ازبکستان مسئول است. مقامات پنشهر حضور جنگیان این جنبش در منطقه را رد میکنند و ریاض به تهران پاسخی جدی خواهد داد. بحث اتهام تهیه نقشه کشتار سفیر سعودی عرب در امریکا از توی تهران تا به کجا میکشد؟ و البته این نامگوی پوره گزارش های مجله شامگاهی نیست. ما در برنامه دیگر گزارش های جالب هم خواهیم داشت. امروز در شهر دوشنبه نمایندگان نهادهای گوناگون تاجیکستان و دیپلمات های اتحادیه اروپا پشت درهای بسته مسائل مربوط به وضع حقوق بشر در کشور را بحث و بررسی کردند. آزادی مطبوعات، حقوق زن، رعایت حقوق های مهاجران کاری، راههای کاهش دادن زورآوری خانوادگی، لغو حکم قتل در تاجیکستان، بررسی مغز همین موضوع ها در این دوره چهارمی مذاکرات تاجیکستان اتحادیه اروپا در اولویت قرار داشت. وضع حقوق بشر در تاجیکستان چگونه ارزیابی شد و دیپلمات های اتحادیه اروپا با کدام مانع ها در راه آزادی های شهروندان تاکید کردند؟ از گزارش میرزا نبی خالق زاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه میشنویم.
وضع آزادی مطبوعات، حقوق زنان، حقوق مهاجران کاری، کاهش دادن زورآوری در خانواده ها علیه زنان و بیکار کردن حکم قتل در تاجیکستان از مسائل مهمی به شمار می آیند که اتحاد اروپا از حکومت این کشور حل سریع و همه جانبه می خواهد. امروز در شهر دوشنبه نمایندگان نهادهای مختلف تاجیکستان در دور چهارم مذاکرات خود با اتحاد اروپا راجع به حقوق انسان در بخش های مختلف گزارش دادند، اما به خبرنگاران اجازه ندادند که جریان بحث را ضبط و ثبت کنند و سبب آن را هم شرح ندادند. رینا کیانکا رئیس دفتر حقوق بشر اتحاد اروپا بر رادیو آزادی گفت در نسبت چند سال پیش وضع حقوق انسان در تاجیکستان به صورت عموم بهبود یافته است. وی افزود بعضی مسائلی هستند که می‌خواهیم شاهد پیشرفت واقعی آنها باشیم. علل خصوص مسئله آزادی بیان و آزادی سخن است که اتحاد اروپا از حکومت تاجیکستان توقع بیشتر دارد.
One of them I mentioned already. We're waiting for a long time already that the draft law on
خانم کیانکا می‌افزاید مسئله‌ای که طی چند سال است که باید زمینه قانونی در تاجیکستان پیدا کند این زورآوری در خانواده علیه زنان میباشد و مسئله دیگری هم که اتحاد اروپا از تاجیکستان می‌خواهد این لغو پره حکم قتل در این کشور است و چند مسئله دیگری هم هست که در تاجیکستان حل منطقی زینه به زینه می‌خواهد که در این را اتحاد اروپا به تاجیکستان کمک خواهد کرد.
And we're ready to support what the government is doing in these respects.
رینا کیانکا رئیس دفتر حقوق بشر اتحاد اروپا: تاجیکستان از سال 2004 به این طرف اجرای حکم قتل را لغو کرده، یعنی مراتوری اعلان کرده است و به جای آن حکم ابد صادر کرده می شود. اما طوری که نمایندگان مقامات دادستانی تاجیکستان صحبت می کنند معلوم می شود که این کشور چندان خواستار لغو پره حکم قتل نمی باشد. هم صحبت ما یکی از نمایندگان ارشد دادستانی کل تاجیکستان که نخواست نامش آورده شود گفت که فعلا 5 ماده قانون کیفری تاجیکستان به مثل حالتهای کشتار انسان، تروریسم، آدم ربایی و غیره هستند که به اجرای حکم قتل مساعدت می کنند، ولی تاجیکستان با طلب سازمان های بین المللی مراتوری اعلان کرده است. این همصحبت ما میگوید که اصلا کشورهای غربی تقاضای لغو حکم قتل می کنند ولی شرایط تاجیکستان از کشورهای غرب کاملا فرق میکند. در تاجیکستان لغو حکم قتل، کشتار و ترور و جنایت های وزین را افزایش خواهد داد. در مسئله دیگری مهمی که حقوق زنان را در بر میگیرد، زمینه حقوق بخشیدن خشونت در خانواده ها و بالخصوص زورآوری به زنان است. نماینده کمیته زنهای تاجیکستان هلال بی قربانه و میگوید که با تقاضای سازمانهای بین المللی حقوق بشر به خصوص اتحاد اروپا طرح قانون خشونت علیه زنان تهیه کرده شد که در حال حاضر در پارلمان کشور مورد محاکمه قرار دارد.
عین زمان من این لایحه قانونی زورآوری در خانه، یعنی که ما یک مرتبه پیشنهاد شده بود پیشگیری زورآوری در خانه، عین حال مورد بررسی قرار دارد و در جلسه نوبتی مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته بود در نظر داشت پیشنهاد وزارت و اداره های دخل دار برای تکمیل فرستاده می شود.
فعلا با کمک سازمان های بین المللی کمیته زنان تاجیکستان چندین مرکز های تأسیس داده است که طی 10 سال گذشته به 118 دختران و زنانی که مورد قاچاق یا خود ترافیک قرار گرفتن کمک روانی کرده است. همین طور نمایندگان بخش حقوق بشر اتحادیه اروپا میگویند که تا کنون 4 دور مذاکرات را با مقامات دخلدار تاجیکستان برگزار کردند و تا زمان مشاهده پیشرفت چشمگیر در بخش حقوق بشر در تاجیکستان این گفتگو را ادامه خواهند داد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان هم در مذاکرات پشت درهای بسته میان نمایندگان نهادهای گوناگون تاجیکستان و دیپلمات های اتحادیه اروپا.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
جنبش اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله چند روز پیش به قرارگاه گروه بازسازی و احیا در پنجشهر افغانستان را بر دوش گرفت. به گفته کارشناسان از مرکز پژوهشی جن دیفنس، توسط حمله به این منطقه آرامش شمالی افغانستان، جنگیان میخواهند نمایش بدهند که توان و نیروی تشکیل حمله در همه گوشه های کشور را دارند. از این پیش جنبش طالبان اعلام داشت که روز 15 اکتبر 5 مرتبه در مازی راههای پنجشهر به قرارگاه گروه بازسازی و احیا حمله کردند. زبیح الله مجاهد نماینده طالبان اظهار نمود که یک مرتلب در نزدیکی های قرارگاه ماشین حاملی 600 کیلو مواد ترکنده را انفجار نمود و به دنبال این 4 نفر مسلح با کمربند شهید، نارنجک و سلاح آتش فشان به قرارگاه حمله کردند. در این حمله و تیراندازی که تقریبا 3 ساعت ادامه کرد، با گفته مجاهد ده‌ها نظامیان آمریکایی کشته شدند. در اظهارات اخیر جنبش اسلامی ازبکستان آمده است که آنها قبل از این حمله همراه با طالبان در پنجشهر عملیات جاسوسی انجام دادند و دقیق کردند که در قرارگاه مرکز بازسازی و احیا تقریبا از 120 تا 150 سرباز آمریکایی مستقرند. جنگجویان ازبک همچنین گفتند که از 5 نفر حملگر، یک شهروند ازبکستان و 4 تن دیگر ساکنان قندوز و بغلان و تخار بودند. جنبش اسلامی ازبکستان ادعا دارد که در این حادثه 43 سرباز آمریکایی کشته شدند، ولی رسانه‌های غربی با گفته این جنبش این حقیقت را پنهان می‌کنند. و اما نظامیان ناتو و مقامات پنجشهر این اطلاع را رد کردند. یک روز بعد از حمله نظامیان نیروهای ISAF تحت فرمان ناتو گفتند که بر اثر آن فقط 2 ساکن آسایشته محلی به هلاکت رسیدند. محافظان افغان 4 نفر حملگر را هدف تیر قرار دادند. در زد و خورد 2 محافظ افغان زخمی شدند. محمد قاسم پیمان، فرمانده امنیتی پنجشهر، هم اطلاع هلاکت تعداد بزرگی سربازان خارجی در حمله به قرارگاه گروه بازسازی و احیا را رد میکند.
اولی ساعت 5 صبح یک موتر انتحار کننده خود انتحار کرد در دروازه پیورتی قراولش. 4 نفر انتحاری کشته شده و 2 نفر از گارتایی که در اونجا پیره میکنند به پیورتی زخم برداشتند. او 2 نفری که در تانکرهای تیل بود، اولین بار او بیچاره به نماز که دوار زدند. دیدگارای تانکرهای تیل است. در بغل پیورتی استاد بودیم. بکه از پیش خود فکر کردم که اینا یکی دو تاش یک نفری ثابت است و واسکه جانش هست کشته شده مرمی خرد زیادش.
و ما در قلمرو پنجشهر گروه های چون طالبان و جنبش اسلامی ازبکستان پایگاه های خود را تشکیل کردند. در پاسخ به این سوال محمد قاسم پیمان میگوید:
ببینید از اهمیت تامین است، کل روزا تحت کنترل است، کل موقعیت که در تشکیل شده است. یک آمی یک کاری کردن اونا که ما آجر آنی ما در مدر میشان نمانیم کدام کاری بکنم تا تلفات داشتن، 5 نفر انتحاری بود و قرارگاه بوده باشد باید قطعا طالب در اون منطقه نداره. شما بهتر مطمئن باشید.
باید گفت تو حمله به قرارگاه گروهی بازسازی و احیا پنشیر اساساً تاجیک نشین یکی از امن‌ترین مناطق افغانستان محسوب میشد. پنشیر که زادگاه فرمانده معروف احمد شاه مسعود است هیچگاه تحت نظارت طالبان قرار نداشت. ناتو تابستان سال روان مسئولیت تامین امنیت در این ولایت را بر دوش نیروهای محلی واگذاشته بود. با گفته کارشناسان مرکزی پژوهشی جن دیفنس آن نکته میتواند باعث نگرانی باشد که اگر واقعا حملگران ساکنان پنشیر باشند، زیرا مردم این موضع از مخالفین سرسخت طالبان محسوب میشوند. از سوی دیگر با نوشته مرکزی جن دیفنس ازارت جنبش اسلامی ازبکستان و اطلاع بخش کشف ایساف هاکی بران است که این جنبش با گروه تحریک طالبانی پاکستان و شبکه حقانی رابطه نزدیک برقرار کرده است.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 30 اکتبر سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9520 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
وقت و امواج نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی شروع از روز یک شنبه 30 اکتبر. منصور ابوبرباب سیار شهروندی ایران و ایالات متحده که ماه گذشته از سوی مقامات آمریکایی با اتهام تهیه نقشه کشتاری سفیر سعودی در آمریکا عادل الجبیر بازداشت شد، اخیرا اتهام را رد کرد و گفت که در این کار دست ندارد. اتهام سوی قصدی از سوی ایران علیه سفیر عربستان سعودی تراریزی شده با آتش تنش‌های لفظی میان واشنگتن و تهران روغن ریخت. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای اظهارات مقامات آمریکایی را توطئه نامید و تهدید کرد که به همه گونه تدبیر نامناسب غرب پاسخ شدید و لحن خواهد داد. در همین حال به نظر می رسد که مقامات عربستان سعودی هم برای پاسخ سازوار به ایران آماده می شوند. توجه کرده به گزارش همکار ما ساجده میرزا در این باره.
احتمال دست داشتن ایران در سوی قصد به جان سفیر عربستان سعودی در آمریکا خشم ریاض را برانگیخت که گفته است این عمل به پاسخ نخواهد ماند. چند روز پس از آشکار شدن سوی قصد، وزیر خارجی عربستان سعودی سعود الفیصل ایران را به قتل و بلوا متهم کرد و گفت که این کشور برای هر توطئه علیه سعودی پاسخ خواهد گفت. آیا در این وضعیت، در حالی که تأثیر روزافزون بهار عرب در سراسر خاورمیانه احساس می شود، از دست عربستان سعودی چی می آید؟ عربستان سعودی می تواند با استفاده از شیوه های سنتی، پشتیبانی اقلیت های دیگراندیش و سنی های مظلوم ایران، وضع امنیتی در این کشور را به هم زند و فشار را بالای رژیم روحانی افزایش دهد. سعودی می تواند با کمک به جنگیان سنی مذهبی عراق، لبنان و سوریه به کاهش نفوذ ایران در منطقه امید ببندد. از سوی دیگر شروع جنگ جعلی، یعنی جنگ با دست دیگران علیه ایران، پیامدهایی را هم به دنبال دارد. ایران نیز می تواند با عملهای پنهانی در ولایت شرقی عربستان سعودی، منطقه غنی از نفت و شیعه‌نشین، به ریاض پاسخ دهد. در حالی که عربستان سعودی به این هم از تظاهرات شیعه ها و حق طلبی آنها از سلطنت سنی ها در بحرین نگران شده است. تظاهرات اوایل ماه در منطقه قطیف در ولایت شرقی عربستان سعودی با طلب آزاد کردن محبوسان که بدون مرافعه در زندان نگه داشته می شوند ریاض را ناآرام کرد. مقامات سعودی تظاهرات را کار دست نیروهای خارجی عنوان کردند که معمولا اشاره به ایران است. بهای عرب که رهبران دراز عمر خودکامه خاورمیانه را پشت هم از قدرت محروم کرد، خواب سعودی را نیز حرام کرده است. هرچند ریاض برای حفظ قدرت تدابیر می جوید، اما ضعف های خود را می داند. حدوداً 3 ماهی پیش بر پایه نوشته مجله نیوزویک، ترکی الفیصل در گذشته وزیر استخبارات عربستان سعودی و سفیر این کشور در آمریکا به گروه افسران ناتو در پایگاه حربی بریتانیا گفته است که در پاسخ به تأثیر منفی ایران به منطقه، کشورش میتواند ایران را که بقایش کاملاً به درآمد نفت بستگی دارد زیر فشار بگیرد. این به معنای است که سعودی بازار را از نفت ارزان سرشار میکند تا ایران نتواند از فروش نفت فایده بردارد و امنیت داخلی خود را تامین کند. سعودی گفته است که برای تطبیق این برنامه به 2 ماه نیاز دارد. در حالی که ترکی الفیصل میگوید برنامه در حلقه سلطنت جدی بررسی می شود، تحلیلگران به 3 مسئله عمده اشاره می کنند. اولا برای تطبیق این برنامه عربستان سعودی مجبور است استحصال نفت را تا 3 میلیون بریل در روز افزایش دهد. حالا این کشور در روز 9.5 میلیون بریل نفت استحصال می کند و گمان است که در 2 ماه دیگر بتواند 3 میلیون بریل ضم کند. دوم، این سرنوشت کشورهای استحصال کننده نفت است که سیراب شدن بازار آنها را به مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. سیوم، گمان است که بازار افسرده از بحرانهای مالی برای قبول میلیونها بریل ایلاوگی آماده باشد. محروم کردن ایران از درآمد نفت برابر به اعلان جنگ علیه این کشور خواهد بود و جمهوری اسلامی به احتمال زیاد در نوبت اول گلوگای هرمز را مسدود خواهد کرد تا از انتقال نفت دولت‌های عربی به بازار جهانی پیشگیری شود. شبهه این است که چنین رفتار تهران راه را برای عملیات حربی ایالات متحده و کشورهای غربی علیه ایران باز کند. واقعیت این است که عربستان سعودی به سر خود نمی‌تواند ایران را به زانو نشاند. با وجود اظهارات های واهمه‌دار، ریاد باز هم به آمریکا تکیه می کند تا ایران را در جایش نشاند. گفته می شود که در گذشته رهبران عربستان سعودی اصرار کرده بودند که آمریکا به ایران هجوم کند. حالا که تنش ها در بین تهران و ریاد با اتهام سوء قصد تهران علیه سفیر عربستان سعودی در آمریکا به مرحله خطرناک وارد شده است، با احتمال زیاد سعودی باز هم آمریکا را برای هجوم به ایران تشویق خواهد کرد.
پیامدهای احتمالی اتهام تهیه نقشه کشتار سفیر سعودی در آمریکا از سوی تهران. امروز سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان ضمن بررسی اجرای بودجه سال روان در مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که اجرای بودجه در 9 ماه امسال 104% را تشکیل داده است. همزمان او اقرار نمود که نقشه پس کردن شدت تورم اجرا نشد و میزان تورم به 9% رسید. تفصیل بیشتر در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
با وجود آن که وزیر مالیه اجرای قانون بودجه دولت در 9 ماه سال اولی روان را 104% خواند، کمیته اقتصاد بودجه و مالیات پارلمان با کمبودی های زیادی در اجرای بودجه تاکید کرد. سفرعلی رجبوف رئیس این کمیته پارلمان گفت که تعداد اندازهای پرداخت نشده بیش از 700 میلیون سومانی است و شرکت تلکا و برق تاجیک قرضداران اصلی به حساب میروند. جناب رجبوف افزود اودیت های داخلی وزارت ها بیش از 900 موردی تفتیش را اجرا کردند که خسارات آشکار کرده آنها به بودجه 9 میلیون سومانی است. جناب رجبوف افزود
مبلغ ضرر آشکار نموده نسبت به اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا قریب 10 برابر پس می باشد. دلیل رقم های در گزارش آورده شده از اون شهادت می دهند که کمبودی نورسوگی و اید اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در برای بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2019 کم نیستند.
سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه جمهوری انتقادها را پذیرفت و گفت
کمبودی ها هستند، ما این کمبودی ها را تحلیل کرده استاده ایم. از این لحاظ و مقصد تامین تطبیق دورنمای دراز مدت استواری اداره کنی مالیه دولتی، ما مکانیزم نوی تشکل ذخیره های دپوزیتی مالیوی را و اینچنین فوند استابیلیزاسیونی را از حساب برزیادی اجرا گردیدن بودجه و جلب دیگر ذخیره های مالیوی روانه نمودیم و آنها را تامین می نماییم.
وزیر مالیه گفت که در حال حاضر جمهوری ذخیره های کافی پولی مالی را در اختیار دارد. این ادعاهای وزیر باعث حدس و گمان در مورد اضافه گویی های وزارت و اداره ها شده است. پروفسور حاجی محمد عمروف علی‌رغم ادعاهای وزیر مالیه گفت که وضع مالی در جمهوری خوب نیست. وی گفت اگر وضع مالی خوب می بود کمیته انداز در سراسر جمهوری ریت نمی گذراند. حاجی محمد عمروف افزود
مشتم از این مالیش کم، یعنی اما یک سومان با کمتر مال میخرید. یعنی اما نقشه که اولی سال بکشده بودن که ما مثلا میلیون سومانی میتین میلیون سومانی میتین لیکی در رفت با میلیون سومانی جروع بجه تایمین کرا مکنیست بیرو تورم شده گرفت.
دولت مراد جمعایف کارشناسی دیگر اقتصادی نیز به همین نظر است.
وی افزود
تندنسه بسیار عجیب داریم که کار بشوه نشوه دست راست ما همین کار کردیم گفت دروغ هم میگیم گوگو ممکن از اموال غیر منقول از اموال منقول از وی رو از دیگر سرچشمه ها بر زیاد میاد اینکه از بعض سرچشمه های دیگر کم میاد شوه دول بگیریم همون نالوگی اکسیز میشوه 90 فویز یکی نالوگی غیر منقول میشوه اندازه غیر منقول میشوه 150 فویز همون افشی سوم مراوی ها میگیرن این هم میگه که ما اندازه 105 فویز اجرا کرده.
سال گذشته نیز در 9 ماه بودجه به قول اجرا شده بود، ولی در محاکمه پارلمانی که با شرکت وزیران و رئیسای کمیته ها در پارلمان برگزار شد، یک صحنه از قبل تحریزی شده را بیاد می آورد که در پاسخ سوال وکیلان وزیران آماده جواب بودند و سوال ها نیز به بودجه جمهوری کم دخل داشتند. با وجود این وزیر مالیه گفت که بودجه سال 2010 اجرا نشده بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی اجرای بودجه دولتی سال روان در مجلس نمایندگان تاجیکستان و حالا شنوندگان ارجمند، نظراندیش های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی به مطالب مورد توجه در این سامانه. پیام و نظر و اندیشه های خوانندگان را همکار ما در شهر دوشنبه کیومر سیاتا بازگویی میکند.
گفتگوی مستقیم خوانندگان تارنمای آزادی با فیض نیسا واحد و حقوقدان و وکیل مدافع شناخته تاجیک طول دو هفته آخر ادامه داشت، جنبست گردید. همین طور خانم واحد و به بیشتر از 100 سوالی کاربران وبسایت آزادی پاسخ داد. اکثر این سوال خوانندگان به فعالیت خود خانم واحد و شکنجه در بازداشتگاه ها و مستقلیت دادگاه ها، فعالیت احزاب سیاسی و شرکت او در انتخابات پارلمانی سال 2005 ارتباط داشتند. فیض نیسا واحد و برداشت های خود از سوال جواب با خوانندگان تارنمای آزادی را در صحبت به همکارمان معصوم محمد رجب در خوجند چنین بیان داشت.
قبل از همه من با تمام استفاده برندگان سامانه و شنوندگان رادیوی آزادی سپاسگزارم که آنها با عرض درخواست خود مراجعه شدند تا با سوال های آنها پاسخ بگویم. در دوام این دو هفته در حقیقت سوال های گوناگون به من داده شدند و با قدر امکان من به آنها پاسخ دادم و البته بیشتر سوال ها در خصوص وضع حقوق انسان در تاجیکستان، بنابر اون که عدالت سودی، حقوق و آزادی شهروندان از جانب مقامات های سودی تامین نمی گردند و اینچنین غیر انتظار بیشتر سوال ها در خصوص سیاست تاجیکستان و اینچنین آزاد و شفاف گذرانده شدن انتخابات های جمهوری سوال ها شدند و تا اندازه من فکر و عقیده خود را بیان نمودم.
تشکر از خانم فیض نیسا واحد و اما از این بگذریم، موضوع سوختار در کارخانه پخته حاجی اکبر تورجانزاده، یکی از رهبران اتحاد نیروهای مخالفین پیشین در ناحیه وحدت، نیز از جمله مطالب سربحث تارنمایی رادیوی آزادی است. تا کنون بیشتر از 100 نفر در این بحث اشتراک کرده و نظر خود را درباره این سوختار نوشتند. اکثر این نظرنویسان از آقای تورجانزاده حمایت کرده و سوختار در کارخانه پخته را کاری دست رقیبان او خواندند، ولی ایده دیگر هم گفتند که این سوختار شاید از اهمیتی کارگران این کارخانه رو زده باشد. با این حال یکی از خوانندگان به آقای تورجانزاده گفته است که سال 1992 به دست خالی رو به هجرت آوردید. خدا همش را داد. مطمئنم که مال و دارایی برای شما هدف نیست، بلکه وسیله رسیدن به هدف است. ولی یکی دیگر از نظرنویسان برخلاف این خواننده ما گفته است که آقای تورجانزاده جنگ اندازی و غیبت کنی را کمتر کنید و خیر و سخاوت را بسیارتر نمایید. شنونده عزیز و ارجمند، اگر تا حال در این باره نظر خود را ننوشتید و یا که میخواهید پاسخ های خانم فیض نیسا واحد را هم ببینید، باز هم به صفحه آزادی.org و یا آزادی.tj بروید.
نظر اندیشه ها به مطالب مورد توجه تارنمایی رادیوی آزادی و شنوندگانی ارجمند، اینجا نشر اولی بخش خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در ادامه ویژه گفتار یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می‌شود. نشر نهایی بخش خبری بعد از نیم ساعت دیگر تقدیمتان خواهد شد.
تو جدا رفتیم از کوهی وفا رفتیم، ما با تو جدا رفتیم از کوهی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم، آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم تو برا رفتم در راهی گناه رفتم از سرمه ای میشگانم یک بیت سیاه